102 ثانیه با غزه.
قطعنامه آتش بس فوری در غزه سرانجام پس از نزدیک به 6 ماه جنگ در غزه روز دوشنبه در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید که خواستار آتش بس فوری در غزه در ماه مبارک رمضان شده است تا منجر به آتش بس پایدار شود. واکنش حماس به قطعنامه شورای امنیت برای آتش بس فوری در غزه: ما بر ضرورت دستیابی به آتش بس دائمی که منجر به خروج تمامی نیروهای صهیونی است از نوار غزه و بازگشت آوارگان به خانه هایی که از آن خارج شدند تاکید میکنیم. چراغی برای غزه نام طرح ویژه حمایت مادی و معنوی از فلسطین است که در مالزی آغاز شد. جیسمی جوهری رئیس بنیاد کمک‌های بشردوستانه مالزی گفت:
ما بر اتحاد و همبستگی جهان اسلام برای موضع‌گیری سریع و مؤثر علیه نسل‌کشی رژیم اشغالگر در غزه تاکید داریم.
همزمان با بقایای بیمارستان شفای غزه، مرکز فیلم جوان سوره پویانمایی آبای ابرها را منتشر کرد. در خلاصه داستان این محصول فرهنگی آمده است: کودکان فلسطینی نمی میرند، آنها برای مدت کوتاهی به جایی میان ابرها سفر می کنند.
دلیلم برای حضور در این تظاهرات، آن هم با دهان روزه، این است که با برادران و خواهران فلسطینی هم که این روزها در محاصره قرار دارند به طور حقیقی ابراز همدردی کنند.
و یک جهان حامی فلسطین. ادامه تظاهرات سراسری حمایت از غزه در تونس، نیویورک، مونتنگرو، اردن، ایتالیا، اسلام آباد، تهران، بوشهر، گلستان، قم و تبریز.
غزه تنها نیست.
دست در دست هم و در کنار هم به عشق وطن ایستاده ایم.
بیا تا عاشقی
از سر برگیری،
بیا تا عاشقی، بیا تا از سر برگیری.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خدا مدد متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت میکنم.
وطنم تنم چه باشد که بگویم تنم تو، که تو جایی و سراها همه جان روشن تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشترینی به مذاق میگساران. وطنم، وطنم، وطنم ایران، همه جانی به تنم. وطنم ایران، ایران من، ایران من، ای مهر تو بر جان من، ایران من.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
همراه شما هستیم و همراه ادامه برنامه‌های این شبکه روی موج اف ام ردیف 102 و برنامه که الان تقدیم حضورتون میشه، افرا.
نیما بیشک زمین ساکنان دیگر نیست. افرار
اگر قوه لمس طبیعت را از دست بدهیم، قوه لمس انسانیت را نیز از دست خواهیم داد. سلام و درود بر همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت و برنامه افرا. طبق روال بریم به سراغ معرفی عوامل برنامه. تهیه کننده موسی نظری، سردبیر مریم باقری، صدا بردار الهام موسوی ظفر، کارشناس گیلر کیخاوانی، آیتم ساز ساریا چهری و بنده شهریار ربانی مجری برنامه در خدمت شما عزیزان هستم. خب بسیار صحبت کردیم در رابطه با گردشگری، گردشگری مسئولانه یا همون اکوتوریسم، گردشگری مسئولانه در طبیعت، البته طبیعت گردی مسئولانه، و به مسائل مختلفش پرداختیم. در پایان علل حساب اونجا هستیم که ما چه تأثیری میتونیم داشته باشیم بر روی جوامع محلی، چه تأثیرات مثبتی میتونیم داشته باشیم، چه تأثیرات منفی میتونیم داشته باشیم و چگونه میتونیم مثبت تأثیر بپذیریم از سفر و حضور در کنار جوامع محلی و چه چیزایی میتونیم برداشت کنیم، چه کمکایی میتونیم داشته باشیم. بحث این بود که ما مسلماً برداشت‌های زیادی میتونیم داشته باشیم در زندگی امروز که ما میریم به سراغ در حقیقت بهینه‌سازی مصرفمون، رفتارهای محیط زیستی و خیلی اتفاقای دیگه. میتونیم در حقیقت برداشت‌های مثبت زیادی داشته باشیم از جوامعی که طی سالیان بسیار دراز به این دستاوردهای علمی، فرهنگی و هنری در حقیقت دست پیدا کردن، بسیار زحمت کشیدن در این زمینه، آماده و حاضر است به شرط آنکه ما بتونیم درست ببینیم و درست برداشت کنیم و قبل همه اینا خیلی مراقب باشیم که پیش از این که به این درست دیدن و درست برداشت کردن برسیم، یه وقت خدای نکرده تخریبش نکنیم دیگه. همچنان همراه هستیم با خانم دکتر کیخاوانی. خانم دکتر روز و روزگار بر شما خوش.
سلام آقای ربانی، منم خوشحالم که یه برنامه دیگه در خدمت شما هستم.
درود بر شما، ما هم همینطور در خدمتتون هستیم. اما تا اونجا پیش رفتیم که خب ما باید خیلی رعایت کنیم وقتی حضور پیدا میکنیم در بین جوامع محلی. از همینجا ادامه بدیم داستانه، چه قواعد دیگه یا باید رعایت کنیم، چه کارهایی میتونیم بکنیم؟ ممکنه که ریز کاریایی باشه خانم کیخاوانی که ما خودمون متوجهش نشیم در حضورمون در بین جوامع محلی، اما اینا بتونه تاثیرات خیلی منفی بذاره.
بله، ببینید جوامع محلی فرهنگ‌های خیلی غنی دارن. یعنی میتونیم با جرأت بگیم که فرهنگ هایی که توی جوامع محلی هستش توی شهرهای بزرگ وجود نداره، چون اونها ریشه های چند صد ساله دارن و تو شهرها اینطوری نیست. ببینید توی جوامع محلی ما صحبت کردیم جلسه پیش، گفتیم که حتی زبان بدن هم فرق میکنه. توی عشایر خوزستان، عرب های خوزستان شما وقتی مهمانشون میشید برای شما به صورت سنتی قهوه میارن.
بله.
قهوه هایی هم که میارن توی فنجون نیست، توی یه حالت های کاسه مانند کوچیک هستش که یه نربکی هم زیرشه. یه دوستی تعریف میکنم، میگم من وارد یه عشیره، به قول خودشون عشیره عرب شدم و مهمان شیخ شدم. برای من قهوه آوردن، من هم قهوه رو خوردم و خب لیوان رو گذاشتم سر کاسه رو گذاشتم، بعد برای من دوباره قهوه ریختن. 10 بار برای ایشون قهوه ریخته بودم. بعد میگم من مونده بودم، خب من که تقاضای قهوه نکردم، تا اینکه مثلا دوستم به من اشاره کرد که تو اگر دیگه قهوه نمیخوای بعد این کاسه رو برگردونی. حتی میگم اینقدر ظریف هستش. به خاطر همین بد نیستش که افرادی که اقدام میکنن به برگزاری تورهای طبیعت گردی، چون بالاخره یه سری افراد هستن که جدیدن تو ایران هم خیلی باب شده که تورهای طبیعت گردی رو برنامه‌ریزی میکنن. اطلاعات دقیقی راجع به اون جامعه‌ای که میخوان باهاش آشنا بشن، اون جامعه هدف داشته باشن، آدابشون، سننشون، طرز حرف زدنشون، همه اینها رو و به صورت یک کلاس، اینا رو کلاس آموزشی که نه، یه آگاهی به اون توریست ها بدن.
چرا که نه، اصولا تورها وقتی میخوان برگزار بشن در همه جای دنیا، وقتی توری یه مقداری دچار پیچیدگیه، قبل از اینکه اون برنامه سفر اجرا بشه یک روز در یه جای قرار میذارن، همه موظف هستن که بیایند و یک سری اطلاعات را از طرف اون راهنما و مؤسسه برگزار کننده دریافت کنن. فکر کنم که این حساسیت و پیچیدگی در وقتی که ما داریم به سمت جوامع محلی میریم بس همیشه بالاتر هستش دیگه. خب این خبرنگاری گاهی اوقات ما یک دریچه‌هایی رو پیدا میکنیم و خیلی نوینه برای ما. تو مملکت ما اینکه ما تور طبیعت گردی برگزار کنیم اتفاق خیلی قدیمی نیست، حداقل اگر بوده قدیم خیلی کوچیک بوده، در اشلای خیلی کوچیک انجام میشه، به این صورت تجاری و گسترده بسیار نوینه. وقتی این در نوین باز میشه، به هر حال همه ناخودآگاه هممون همینطوریم، نمیخوایم خیلی انگشت اتهام به سمت کسی بگیریم، اما به فکر منافع شخصی خودمون میافتیم، به فکر اینکه تورهای زیادی برگزار کنیم، انسانهای زیادی رو با خودمون ببریم، تونتون این کارا رو بکنیم و بتونیم پول زیادی در بیاریم. ما باید ظرفیت برد هر جایی رو، هر نقطه‌ای رو قطعا در نظر بگیریم. شاید یک روستا ظرفیت اینو نداره واقعا که در روز چه میدونم 5000 تا 10000 تا گردشگر رو به خودش ببینه و غیر قابل کنترل بشه این قضیه. یه بخشش هم میتونه مدیریتی باشه، قبول دارین؟
بله 100%. از شما یه چیز خیلی جالبی رو اشاره کردید. ما یه کلمه‌ای به اسم معضل داریم که خیلی هم ازش استفاده میکنیم. معضل هم چیزای مختلفی وجود داره، مثلا میتونه توی زمینه محیط زیستی باشه، توی گردشگری باشه، توی اکوتوریسم باشه، اما ما کلمه معضل رو زیاد استفاده میکنیم. اما واقعا تعریف معضل چیه؟ همین امسال یه کتابی اومده بیرون که یه سری از نویسنده های ژاپنی اینو دادن بیرون که اومدن تعریف کردن معضله ها رو و مثال زدن. کلن گفتن که هر وقتی انسان ها بیان سودهای کوتاه مدت شخصی خودشون رو بر سودهای طولانی مدت جامعه ارجحیت بدن، معضل به وجود میاد. من دقیقا صحبت شما همینه. وقتی که یک تور برگزار میکنه، خب ترجیحش اینه که تعداد بیشتری رو ببره اونجا و سود بیشتری به خودش برسونه در کوتاه مدت.
بله.
اما در طولانی مدت اون جامعه رو تخریب میکنه. وقتی جامعه تخریب بشه، مسلماً کسی دیگه حاضر نیست اونجا بره و وقتی کسی اونجا نره، سود اون شخص هم به خودی خود پایین میاد. پس کسایی که تور طبیعت گردی برگزار میکنن، وظیفه دارن که مطالعات خیلی جامع و کاملی داشته باشن، از این جهت که هم مشتری های خودشون رو با ویژگی های اون جامعه آگاه کنن و آشنا کنن و همین که خودشون دقیقا بدونن اون جامعه ای که قراره باهاش تعامل داشته باشن چه ظرفیتی رو داره و با توجه به ظرفیت اون جامعه و توانایی های اون جامعه برای اون تور برنامه ریزی کنن.
بله قطعا این که خیلی مهمه و اینکه ما خودمون باید آگاه بشیم دیگه. حالا اون مؤسسه قبل از هر چیز برای وظیفه دارین که آگاه کنه که اصلا شما دارین کجا میرین، حتی در این حد خیلی اندک هم شاید این اتفاق انجام نمیشه. خیلی خب، یه فاصله کوتاه اگه موافق باشیم بگیریم، برگردیم، ارتباط تلفنی هم آماده خواهد بود.
خداوند منان سرنوشت بشر را به گونه ای رقم زده است که در دامان طبیعت رشد کند و به آن نیازمند باشد و طبیعت را نیز به شکلی خلق نموده است که در خدمت انسان باشد و نیازهای او را برطرف کند.
ممنون از همراهیتون با برنامه افرا از رادیو سلامت. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. ارتباط تلفنی آماده است با سرکار خانم دلارام عشایری، ایشون کارشناس علوم حفاظت و توسعه روستایی هستن. سلام خانم عشایری.
سلام، روز شما هم بخیر.
درود بر شما، خوشحالم که باهاتون گفتگو میکنم. خانم عشایری، ما چند هفته است که داریم در رابطه با ارتباط بین طبیعت گردی مسئولانه و جوامع محلی و تاثیر متقابل این دو مقوله بر روی همدیگه گفتگو میکنیم. بنده خیلی مطلع هستم که شما بسیار تجربه دارید و اگه موافق باشین تجربتون رو در این زمینه با ما به اشتراک بگذارید.
با کمال میل. خب واقعیت اینه که گردشگری، حالا به خصوص اگر که گردشگری طبیعت باشه که معمولا قراره که هدفش حفاظت از طبیعت هم باشه،
بله،
ابعاد بسیار گسترده‌ای داره که خواه نخواه خیلی وارد حوزه اجتماعی و فرهنگی و حتی اقتصادی هم میشه. و همونطوری که خب خیلی پیامدهای مثبت میتونه داشته باشه، اگر که جاهایی یک قفلت‌هایی صورت بگیره در برنامه‌ریزی‌ها یا ملاحظاتی صورت نگیره، میتونه ابعاد منفی هم داشته باشه. در تجربه مشخصی که من و همکارانم داشتیم تاکنون، ارزیابیمون از فعالیت اینترنتی در مناطقی که به خصوص مناطق حفاظت شده محیط زیست هستن ارزیابی مثبتیه، چون خیلی از این مناطق جاهایی هستن که خیلی دور افتاده هستن و در نگاه اول ممکنه که از اون جذابیت‌های گردشگری که ما بهشون عادت داریم فاصله دارن.
درست.
ولی خب بعد از اینکه گروه‌هایی با فرهنگسازی و توانمندسازی برای جامعه محلی اونجا فعالیت‌های می‌کنن، شاید یکی از اصلی‌ترین اتفاقات مثبتی که می‌افته اینه که یک ارزش‌گذاری میشه روی داشته‌های اون منطقه که ممکنه که حتی برای خود اهالی اون منطقه هم قابل ارزش‌گذاری نبوده تا پیش از اون.
درست.
مثلا در کشور ما خب در سال‌های اخیر که کویرگردی و اینهای مقدار باب شده، ولی قدیمتر همیشه گردشگری به جاهای خوش آب و هوا و جاهایی که دار و درخت دارن محدود میشد. و خب کسایی که در حاشیه کویر بودن شاید هیچ وقت فکر نمی‌کردن که این میتونه به عنوان یک ارزش و جذابیت باشه و حتی شاید قبطه می‌خوردن به نقاطی که این رو داره، غیر از یعنی فضای درختی و سرسبز و آب دارن. و همینطور فرهنگشون، آداب و رسومشون و صنایع دستیشون کاملا به هم وابسته است در کنار هم دیگه. و خیلی جاها همون مقداری که شاید ما مثلا وارد شدیم برای پروژه‌ای که برای حفاظت از زیست پلنگ آسیایی بوده که در معرض انقراض قرار گرفته، شاید واقعا بعضی صنایع دستی و ارزش‌ها و سنت‌های اون مناطق اطراف هم به همون شدت در معرض انقراض بوده
همینطور.
و ما خیلی ازشون غافل بودیم. حالا اگر سوال مشخصی هست من با
بله عالیه، ممنون از مقدمه خوبی که فرمودین. اما ما یه خورده داریم آسیب شناسی می‌کنیم قضیه رو، یعنی اینکه گاهی اوقات حضور ما به عنوان گردشگر که سعی می‌کنیم، یعنی عنوانمون گردشگری مسئولانه است، میتونه مخاطره آمیز هم باشه برای این جوامع محلی. در این زمینه شما چه مشاهداتی داشتین؟
ببینیم، مشاهدات ما خب از جایگاه کارشناسی که ما قرار میگیریم این شانس رو به ما میده که از زوایای مختلفی بهش نگاه بکنیم.
بله.
از زاویه گردشگر شاید خب میشه فهمید که گردشگر دلش میخواد که اسمش اینه که اومده یه گردشی و دلش میخواد که رهاتر از یه سری قواعدی که شاید در روزمره خودش باش درگیره باشه.
درست.
و خب این رهایی ممکنه که از اون طرف به یک فرهنگ روستایی آسیب بزنه که در بدترین حالت ممکنه که اون روستایی در مراحل اول متوجه نشه که این یک آسیبه و فکر بکنه که با یک اتفاق خیلی مثبتی کامل مثبت مواجه شده. البته که خب وقتی که ما مثلا با خود اهالی روستاهایی که هدف گردشگری شدن و چند سال تو این چرخه هستن صحبت میکنیم، الان دیگه بعد از چند سال خودشون متوجه شدن که چه مشکلاتی به خصوص در حوزه اجتماعی و فرهنگی میتونه به وجود بیاد.
مایل هستن یه مقدار این مشکلات مصداقش کنیم خارم شهری؟
بله حتما. خب حالا اولینی که شاید به ذهن هر کدوم ما برسه به هر حال تفاوت فرهنگ شهر و روستاست که با ورود گردشگر شهری وارد روستا میشه و مسلماً به خصوص در نسل جوان یک روستا تاثیرگذاره. باز هم مثبت هم منفی، بخش مثبتش میتونه به چیزای خیلی خوبی بیانجامه، بخش منفیش این تفاوت اگر که با ملاحظه نگاه نشه میتونه آسیب‌های اجتماعی ایجاد بکنه در ساختار یک روستا.
درست.
از تغییر رفتارهایی که حالا در بعضی باورهای بعضی جوانا ممکنه به وجود بیاد، حتی تو کوشششون به وجود بیاد و به چشم بیاد، ولی بعضیش ممکنه حتی به چشم ما هم به عنوان یک مشاهده‌گر نیاد. تا مشکلاتی که به خاطر حضور گردشگر و ورود یک منفعت مالی و حتی فقط یک توجهی که از طرف گروه های گردشگری وارد میشه بین اون اهالی به وجود میاد، یعنی رقابت هایی سر منافع مالی، حالا یا حتی میگم برای وقتی که ارزش گذاشته بشه روی حضور یک نفر، یعنی ممکنه حتی یک ریسپید یک منطقه دلخور باشه از اینکه خب من یه زمانی اینجا خیلی پیشرو بودم، خیلی به من اقتدا میشد و الان مثلا فلان خانه محلی که گردشگر میاره همه توجه رو به خودش برده.
درست.
و اینا چیزهاییه که رفته رفته در ساختار اجتماعی به هر حال به نسبت شهر بسته در روستا مسئله ایجاد میکنه، دعوا ایجاد میکنه، رقابت و دلخوری ایجاد میکنه و به قول خود روستایی هم صلح و صفا رو از بین میبره و خب نه روستایی خوشحاله و ممکنه حتی برسه به جایی که بگه آقا من اصلا منفعت اقتصادیش هم نخواستم ولی ساختارم رو میخوام، من میخوام بتونم تو چشم پسرموم نگاه کنم، دلم میخواد بتونم با همسایم خوش رفتار باشم، نه اینکه سر اینکه گردشگر اومد این صنایع دستی رو از کی خرید یا از کی نخرید، کی چند فروخت، گردشگر فلانی چه چیزی رو رعایت کرد یا نکرد، ساختارهای خودشون به هم بریزه. یعنی قراره که این منفعتی که وارد یک مجموعه میشه به بهتر شدن و رفاه اجتماعی اونجا بیانجامه، نه اینکه یک پولی بیاره ولی ساختارها رو به هم بریزه. این چنین چیزهایی البته در کنار ایجاد اشتغال، فرصت‌های شغلی، کارآفرینی و مستقل شدن روستایی‌ها، حتی یه جاهای مهاجرت مرزی خب وجود دارن و در همه جای دنیا هم وجود دارن و قابل پیش بینی و قابل پیشگیری هستند، ولی متاسفانه در کشور ما معمولاً این برنامه ریزی های اجتماعی به این شکل در مخصوصا اشل های کوچیک روستایی اصلا شکل نمیگیره و روستایی ها با خودشون با این موضوع دست و پنجه نرم بکنن معمولا.
درست.
و حالا از ابعاد مختلف، از بعد محیط زیستی که ممکنه یه جاهایی باعث یه آگاهی میشه ولی از طرف دیگه یک تخریبی هم ایجاد میکنه. یعنی گردشگر از منی که دارم اینجا خدمات میدم میخواد که با قایقم برم به نزدیکترین نقطه به یک دلفین در مثلا جنوب کشور و حتی پره قایق من بگیره به بالای دلفین. خب اینا آسیب هاییه که ممکنه یکی در جایگاه ما به عنوان کارشناس محیط زیست بگه که ای بابا اصلا ما میخواستیم دلفین حفاظت بشه، نمیخواستیم بالاش هم به خاطر گردشگر از دست بده.
اتفاق معکوسی بیفته. دقیقا همینطوره. درود بر شما. به حال این موزل علل حساب هستش. متاسفانه اتفاق نوپایی هست تقریبا این در حقیقت گسترش طبیعت گردی توی کشورمون. امیدواریم بار مسئولانش خیلی از پایه بیشتر بشود و فکر میکنم یه مقداری بود مدیریتی در حقیقت میتونه تاثیرگذار باشه در شروع صحیح و جهت‌دهی درست به این قضیه. درود بر شما خانم مشیری. خیلی خوشحال شدم صداتون شنیدم. باهاتون خدافظی میکنیم. ممنون از اینکه روی خط افرا اومدید. خدا نگهدارت.
زمین سهم هر ایرانی است. افرا کاری از گروه بهداشت روان رادیو سلامت. موج ام ردیف 102 مگاهرتز.
افرا برنامه‌ای برای همه. شماره پیامک برنامه افرا 30102.
محیط زیست پاک برای زیستن ضروری است. شنونده افرا باشید. کاری از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
ممنون از همراهیتون با برنامه افرا. همچنان در خدمت خانم کیخاوانی هستیم. آخرین جلسه‌ای هستش که در مورد این تقابل بین انشالله که روزی بشه خانم کیخاوانی بگیم تعامل دیگه، فقط
یه
یعنی تقابل‌ها رو ببینیم. هیچ چی نیست، از بین رفته اون سیاست‌گذاری از ابتدا همه جا دیگه درست بوده، اون جایی که اشتباه بوده حل شده، خودمون آروم آروم آگاه‌تر شدیم، یه جامعه آگاه و دانشمند. قطعاً حتی اگر ابتدای قضیه غلط گذاشته بشه، خودشون دونه دونه به تعداد افراد جامعه ما میتونیم تاثیرگذار باشیم دیگه، اون جهت و اون شیوه و مسیر رو اصلاح میکنن. در پایان نظری که دارین در این رابطه بدید که دیگه جمع‌بندی کنیم این بحث جوامع محلی و اکوتوریسم را.
اکوتوریسم کلا توی دنیا خیلی جوونه و توی ایران خیلی جوان‌تر هست.
بله.
بنابراین الان فرصت خیلی خوبیه که وقتی ما داریم یک کاری رو از پای شروع میکنیم، سنگ بناهای محکمی بذاریم، قواعد درستی تعریف بشه، که این مستلزم این هستش که یه همکاری خیلی گسترده‌ای باشه بین مسئولان مربوط به این کار، بین کسایی که تور برگزار میکنن و بین افرادی که مایل هستن تو این تورها شرکت کنن. یه سری قواعد تدوین بشه، یه سری قانون اساسی برای اکوتوریسم تعریف بکنن. این باعث میشه که به قول شما به اون نقطه تعامل برسیم، به سود دو جانبه که دو طرف ماجرا نیاز دارن برسیم. در واقع ما یه اصطلاحی داریم میگیم که سبک تبادل منصفانه. توی سبک تبادل منصفانه دو طرف از معامله‌ای که انجام دادن احساس رضایت میکنن، احساس میکنن سود کافی با توجه به اون آورده‌ای که داشتن بردن.
بازی برد برد بوده دیگه.
بازی برد برد بوده دقیقاً. و این سالم‌ترین نوع تعامل هستش که توی هر جامعه ممکنه وجود داشته باشه. و برای این که ما به اون نقطه برسیم نیازمند این هستیم که یه سری قوانین دقیق، یه سری آگاهی‌هایی به جامعه داده بشه که مطابق اونها عمل کنیم. و من فکر می‌کنم که ایران با توجه به این که یک فرهنگ غنی داره، جوامع بومی خیلی زیادی داره، جا برای اکوتوریسم و گردشگری مسئولانه در طبیعت خیلی داره. و این گردشگری خودش یه مزیت دیگه هم داره روی محیط زیست، این هستش که باعث حفاظت محیط زیست میشه. اگر که موافق باشید جلسه آینده راجع به همین موضوع صحبت کنیم، اثراتی که گردشگری مسئولانه بر محیط زیست و حفاظت از محیط زیست میذاره.
عالیه، چرا که نه، حتما این اتفاق رقم خواهد خورد. حواسمون رو جمع کنیم دیگه شنوندگان عزیز، یه مقداری باید بیشتر بهش فکر کنیم. ما گاهی اوقات فکر میکنیم که هر جایی میریم یا هر کاری که میکنیم درسته، ولی خب گاهی اوقات علم کافی نداریم برای اینکه تشخیص بدیم که رفتار ما چقدر صحیحه و چقدر میتونه خطا توش داشته باشه. کوچکترین رفتار ما وقتی وارد جوامع محلی میشیم، موسیقی که گذاشتیم، میزان صدای ضبط ماشینمون، غذایی که با خودمون میبریم، حتی گاهی اوقات خیلی جاها ماشینمون، اینکه اون ماشینمون رو تا کجا وارد اون منطقه میکنیم، آیا صرفا بر روی آسفالت اونجاست به تو خاکی، آیا اگر یه ماشین خریدیم که خیلی هم دوستش داریم و به قول معروف دوست داریم آفرود کنیم، با اون ماشین میریم اونجا بعد شروع میکنیم روی تپه ماهورای اون منطقه آفرود کردن و و هزار داستان دیگه، چقدر میتونه تاثیرگذار باشه، چقدر میتونه تاثیر منفی داشته باشه. شاید در چنین مواردی قبل از اینکه ما بخوایم تاثیرگذاری مثبتمون فکر کنیم، بعد خیلی خیلی پیش از اون مراقب تاثیرات منفی باشیم که میتونیم به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه بر این جوامع بگذاریم. پس سعی کنیم که از امروز یه مقداری بیشتر به خودمون و شیوهی که عمل میکنیم در این مناطق داشته باشیم. درود بر شما خانم که خبری، خیلی خوشحال شدیم، ممنون از با ما و افرا بودی، خدافظی میکنیم باهاتون.
من خیلی خوشحال شدم، خدافظ، روزگار خوش.
درود بر شما و خدا نگهدار شما شنوندگان عزیز تا به افرا دیگر، بدرود.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
بیسکویت ماریا، یک میان وعده دلچسب، محصولی جدید از سیرنگ. ماریا بیسکویت وانیلی با روکش فراورده کاکائویی با طعمی جادویی و خوشمزه. سیرنگ.
خانواده برای آلیس، یعنی خانواده ی از محصولات با کیفیت و سالم، خانواده ی از همکاران مسعود و مؤمن، خانواده ی از ما تا شما، شما مردم عزیز ایران. آلیس برای خانواده.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
Thank you.